الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که عنوان دهم از عناوینی که گفته شده حرام است و داد و ستد بر او حرام، عنوان رشوه است. دیروز به عنوان مقدمه فلی جمله به اهمیت این مبحث و سوالاتی که باید پاسخ داده شود اشاره شد. ضمن مطالبی وارد بررسی این مبحث خواهیم شد. مطلب اولین است که معنای لغوی رشوه، ثم معنای اصطلاحی رشوه رو بررسی کنیم. اما در لغت معجم مقاییس لغه اینجور معنا می کنه رشوه را: الراء و الشین و الحرف المعتل اصل يدل على سبب او تسبب به شیء به رفق و ملاینه. فرشا الحبل الممدود. لغویین در این کلماتشون کن هم معنای لغوی رشوه رو بیان میکنن و هم در عرف، یعنی که تا بعد ما برسیم به اصطلاح شرعیش هم باید معنا کنیم. صاحب معجم مقاییس لغه میگه در اصل لغت رشا الحبل الممدود، به ریسمان کشیده شده میگن رشا. میخوانیم بعضی از لغویین میگن رسن و دلو، به آن ریسمانی که به دل بسته میشه و به توسط او آب از چاه کشیده میشه بهش میگن الرشا. پس در لغت رشا الحبل الممدود یا رسن الحبل. ابو عبید عبارتش اینه الرشا الحبل و منه ارشیت الدلو اذا جعلت له حبلا. عرب میگه ارشیت الدلو، دلو رو ریسماندار کردم، ریسمان به دلو بستم تا به توسط او بشه آب رو از چاه بکشه. خب در اصطلاح عرفی به تعبیر موجم مقاییس لغه، رشا دلالت می کند بر این که کسی به واسطه مثل پول مثلا به صورت رفق و ملایمت به هدفش برسه. به این عرفان میگن رشوه. که خب دقت داری برای به هدف رسیدن دو شیوه متصور است. یه وقت کسی با دعوا با سر و صدا به هدفش میرسه، یه وقت کسی با رفق و ملایمت به توسط چیزی به هدفش میرسه. به این میگن رشا. این یک معنا برای رشوه در لغت و در عرف. ابن منظور در لسان العرب معنای اوسعی برای رشوه ذکر میکنه، میگه الرشوه الجعل، مطلق چیزی که در قبال یک فعلی یا یک شیء به طرف داده میشه. ابن منظور میگه اسمش رشوه است. پس بنابراین به جعل در جعالم به تعبیر ابن منظور میشه گفت رشوه. به ثمنی که در مقابل یک جنس در بیع داده میشه میشه گفت رشوه. که مطلق چیزی که در مقابل یک فعل یا یک شیء به کسی میدن، یه فعل و شیعی ازش میگیرن، ابن منظور میگه بهش میگن رشوه. حالا بعد میرسیم که در اصطلاح چه باید گفت. مرحوم طریحی در مجمع البحرین که بارها در مباحث اصولی اشاره کرده ایم در بحث حجیت قول لغوی که برخی از لغویین لغت رو معنا میکنن با تأثیر از فقه، یعنی نگاه به فقه میکنه لغت رو معنا میکنه. لذا میگفتیم با این که مجمع البحرین کتاب خوبیه، آدم فقه الحدیثش قوی میشه با دیدن مجمع البحرین، لیکن نمیشه استناد لغوی بهش داد، چون اون نه با دیدگاه لغت، با دیدگاه فقه میاد لغت رو معنا میکنه. حالا ایشون هم توجه کنیم به معنایی که داره. ایشون عبارتش اینه: الرشوه بالکسر ما یعطیه الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. رشوه به کسر آن چیزیست که به حاکم، یعنی قاضی، حاکم در کلمات علما به معنی قاضیه، آن چیزیست که به قاضی و غیر قاضی میدن، لیحکم الله، برای این که حکم کنه به نفع این آقا. پس که ان رشوه معناش پولی که به قاضی میدن تا به نفعش حکم کنه. او یحمله علی ما یرید، یا اگر در باب قضاوت نیست حمل کنن غیر حاکم یا حاکم رو بر اون چه که این آقا میخواد. یعنی طوریهی میخواد بگه رشوه همه جایی نیست که پول میده به نفع خودش حکم کنن. گاهی دعوا شده بین پسر خالش و دیگران، میره پول میده به قاضی، یحمله علی ما یرید، میگه به نفع پسرخاله من حکم کن، برای خودش نمیخواد. یحمله علی ما یرید، قاضی رو حمل کنه ببره به سمت اون چی که دلش میخواد. اینم ایشون میگه رشوه است. پس ببینید در عبارت طوریهی دقت کنید که انه ایشون میخواد بگه چه قاضی چه غیر قاضی، کسی که مسئولیتش مسئولیتی دستشه، میخواد کاری انجام بده، رئیس بانک باشه، مأمور شهرداری باشه، مأمور نیروی انتظامی باشه، هر کسی باشه، یحمله علی ما یرید، اگه یه چیزی بهش میده تا طبق خواسته او نظر بده میشه رشوه. این کلام مرحوم طوریهی است. و ذم لغتون، رشوه به کسره ولی رشوه هم خوانده میشه، اینم یک لغته. و اصلها من الرشا الحبل الذي يتوصل به الى الماء. اصل رشوه از رشا مشتقه، رشا اون ریسمانی است که به توسط او به دلو میبندن آب رو از شا بیرون میکشن. چند در اصطلاح هم که رشوه میگن، این تشبیه میشه این مال به اون رسن، به اون حبل، به اون ریسمان. چطور با اون ریسمان آب رو از شاه میکشه؟ با این پول هم به خواسته خودش میرسه، این پول رو به طرف میده تا اینکه به خواسته خودش برسه، مثل اون ریسمانی میماند که در حقیقت آب رو از شاه میکشه. خب دقت کنید ذیل عبارت ایشون که همش نگاه های فقهی است، باید بعداً برسیم بررسی کنیم، اینا رو نمیشه به گردن لغت گذاشت. و رشوه قل ما یستعمل، الا فیما یتوسل به الى ابطال حق او تمشیت باطل. مرحوم تریحی میگه رشوه در کاربردش غالبا در جایی است که ابطال حق باشه، حق دیگری رو میخواد باطل کنه، رشوه میده، پول میده، بهش میگن رشوه. او تمشیت و باطله، یا میخواد یه امر باطلی رو تمشیت کنه. زمین ملک اون نیست، مال اون نیست، به ثبت اسناد پول میده، میگه ضمن زمین من، چند هکتار زمین من، این یک هکتارم بزن ضمن اونا، تمشیت و باطله. میگه غالبا رشوه در این امور به کار میره. لذا طبق نگاه مرحوم تریحی اگر کسی پول داد برای احقاق حق خودش، معلوم نیست رشوه برش صدق کنه. خب تا اینجا دقت کنید، در لغت با اعتمادی که به معجم مقاییس لغه داریم میتوان ادعا کرد لغتن رشوه اون سببیست که یتوسل به الی شیء به رفق و ملاعمه. در لغت به اون واسطه‌ای که آدم به مطلوبش میرسه با رفق و ملایمت بهش میگن رشوه. فرقی هم نمی کنه به هر کسی داده بشه، اطلاق داره، حاکم باشه یا غیر حاکم باشه. در اصطلاح فقهی و شرعی رشوه یعنی چه؟ مطلب چهارم که روایات و آیات و ادله رو بررسی کردیم، ما باید به نتیجه برسیم که رشوه در فقه اسلام یعنی چه و محدودش کجاست. فقط الان اشاره می کنم به مطلبی از مرحوم محقق ایرانی در حاشیه مکاسب، که حالا بعد وارد نقد و بررسیش ضمن اون مطلب چهارم خواهیم شد. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ابتدا می‌فرمایند محتملات در معنای رشوه 5 تاست. 5 احتمال در معنای رشوه وجود داره. احتمال اول، مطلق الجعل مندرج فیه اجرت الاجراء، معنای اول رشوه مطلق اون پولیست، اون جعلیست که در مقابل یک شی پرداخت میشه. ممکنه بگیم رشوه به این معناست که در لغت هم از ابن منظور نقل کردی، رشوه یعنی مطلق الجعل. لذا اگر کسی منزل اجاره میکنه، پول در مقابلش میده، به اون مال و اجاره طبق این احتمال میشه گفت رشوه. کسی میگه من رد ضالتی فلهو کذا، هر کی گم شده منو پیدا کنه 100 دینار بهش میدم. گم شدهش پیدا میشه، میتونه طرف بره بگه رشوه منو بده، جعل منو بده. به مطلق شیء که در مقابل یک فعل یا عمل به کسی داده میشه اطلاق بشه رشوه. محقق ایروانی میگه یک معنا برای رشوه که در لغت هم آمده. معنای دوم والجعل على القضاء والتصدي فصل الخصومة، توضیح این معنا این است. یه بحثی در کتاب قضا داریم، اینجا ما به مناسبت بهش اشاره خواهیم کرد که آیا قاضی می تواند برای قضاوت خودش از طرفین پول بگیره، نه اینکه به نفع یکی حکم کنه. دو نفر میان پیش قاضی، قاضی میگه من از بیت المال چیزی ندارم، حقوق نمیگیرم، برای قضاوتم 100,000 تومان میگیرم، نفری 50,000 تومان به من بدید تا قضاوت کنم. قضاوتش هم فرض اینه بر اساس شرع انجام میده. مرحوم ایروانی میگه یکی از معانی رشوه اون پولیست که قاضی در فصل خصومت از طرفین میگیره، میگه پول بدید براتون قضاوت کنم. اینم بعد در بررسی انظار و اقوال میخونیم، بعضی هم این رو معنای رشوه گرفتن و بحث میکنن، میگن اگر قاضی از طرفین برای قضاوت پول بگیره میشه رشوه. ببینیم آیا این اصلی داره، ریشه‌ای داره، میشه اینم رشوه حساب کرد یا نه. محقق ایروانی میگه اینم معنای دوم برای رشوه است. معنای سوم والجعل على الحكم بالواقع لنفسه كان او لغيره، معنای سوم رشوه اینه که کسی میاد پیش قاضی میگه این خونه مال منه، درستم میگه، این ماشین مال پسر خاله منه، من پول بهت میدم تو به واقع قضاوت کن. مثلا فرض کنید میترسه طرف مقابل بیاد پول بده، قاضی به نفع او حکم کنه. واقعیت با همین فرده، میاد به قاضی پول میده میگه به واقع حکم کن. واقع برای خودشه یا برای نزدیکان خودش، میل به اوست. این معنای سوم رشوه است. ممکنه بگیم رشوه به این معناست، پول میده کسی به حق به نفع او قضاوت کنه، این بگیم معنای رشوه است. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم والجعل على الحكم حقا كان او باطلا لنفسه، معنای چهارم رشوه این است که پول به قاضی میده میگه به نفع من حکم کن، حالا چه حق باشه چه باطل باشه. اینم یه معنای رشوه است. پول میده میگه به نفع من حکم کن، حالا چه حق با او باشه یا حق با او نباشه، باطل باشه. اینم معنای چهارم. معنای پنجم و جعل على الحکم بالباطل. معنای پنجم اینه که رشوه یعنی پولی میده به قاضی برای حکم به باطل، در این قضاوت حق با او نیست، به قاضی پول میده میگه به نفع من حکم کن، این میشه رشوه. حالا ببینید مرحوم ایروانی میفرماید این پنج احتمال برای رشوه است. ما چی بگیم در فقه؟ کدوم یکی از این احتمالات معنای رشوه است؟ ایشون میفرماید والاول مما ينبغي القطع ببطلانه ولو قيل في اللغه، میگن اما معنای اول که مطلق پولی که انسان در مقابل یک چیزی میده رشوه باشه، این یقین داریم باطله. ولو بعضی لغویین گفتن، ولی این معنا باطله، این معنای رشوه نیست. و روشن هم هست دیگه، وقتی در روایات خواهیم خون رشوه علی حد شرک بالله است. روایات میگه رشوه در حد شرک به خداست. شرک به خدا چقدر تبعه برای انسان داره، رشوه هم همین جوره. خب محقق ایروانی میفرماید این معنای اول که برای رشوه درست نیست. کسی میره اجاره میکنه، سر ما مال اجاره میده، بگیم رشوه داده، یعنی شرک بالله. روشن نیست دیگه، کسی اون وظیفه‌شه باید این کار رو بکنه. جنس میفروشه پول میگیره، بگیم رشوه گرفته، چون در مقابل جنس پول گرفته، بگیم شرک بالله هست. میفرماد این معنا که قطع به بطلانش داریم. رشوه در اصطلاح فقهی به معنای اول نیست. بعد میفرمایند دیگه معانی دیگر بررسی دقیق نمی کنن، به ادله ارجاع نمی دن که از روایات چه استفاده می کنی. ایشون می فرماین از بین چهار معنای دیگه المتیقن بل ظاهر المعنی الخامس. اول میگم قدر متیقن، این قدر متیقن جهت داره، یعنی ما نتونستیم از ادله معنای رشوه رو دقیق بفهمیم، ولی قدر متیقن معنای پنجم، یعنی پول میده برای حکم به باطل، این شد معنای پنجم، پول برای حکم به باطل. دیگه قدر متیقن اگه نگیم ظهور رشوه در این است. پس ببینید محقق ایروانی وقتی میخواد معنای اصطلاحی فقهی رشوه رو به دست بیاره، میفرماید قدر متیقن بلی ظاهر المعنى الخامس. قدر متیقن بلکه ظاهر این است که رشوه الحکم بالباطل، یعنی پول بده برای قضاوت به باطل، چیزی به قاضی بده برای قضاوت به باطل. خب طبق این نگاه محقق ایروانی اگر کسی به کارگزار دیگری غیر از قاضی پول بده رشوه نیست، اگه حرامه باید یه دلیل دیگه برش پیدا کنه. اگه قاضی حکم به حق میکنه، پول میده برای حکم به حق، رشوه نیست، نظام مثلا دلیل بر حرمتش نداره. این برداشت محقق ایروانیست از معنای رشوه. حالا این رو محفوظ نگه دارید، ما در مطلب چهارم وارد بشیم، روایات و ادله و آیات رو بررسی کنیم، بعدا باید نتیجه گیری کنیم از مجموع ادله که استفاده میشه رشوه در اصطلاح فقهی شرعی یعنی چی. بله؟ خب خیلی خوب، حالا بالاخره ایشون میفرماید معنای پنجم یا قدر متیقنه یا ظاهره. حالا شما بگید معنای دوم هم خارج میشه مثلا ازش قطعا، اونم حالا حرفی است تا برسیم بررسی کنیم ببینیم واقعا چنینه اون معنای دوم خارجه یا نه. بعضی اون معنا رو معنای رشوه گرفتن در فقه، اصلا میگن رشوه یعنی الجعل علی القضاء للقاضی. دارید؟ قول داریم. بله. ببینیم با لغت مناسبه با روایات مناسبه یا نه. لذا یه اختلافی بین شیعه و اهل سنت است، آیا قاضی میتونه از طرف این پول بگیره یا نه؟ اهل سنت جمع میشون میگن بله، فقهای شیعه جمع کثیری میگن نه، ادعای تمسک میکنن میگن رشوه هستن. لذا اونم نمیتونیم ما یقینا از معنای رشوه خارج کنیم فقها، باید بررسی کنیم ببینیم. خب اینم تا اینجا مطلب اول معنای لغوی رشوه روشن شد، معنای اصطلاحی فقهیش هم موکول کردیم به بررسی ادله و روایات. مطلب دوم اشاره کنیم به برخی از عبارتهای فقها در مبحث رشوه تا ببینیم نگاه‌های فقها به رشوه چگونه است. این بحث استدلالی نیست، قبلا هم در سایر موارد داشتیم، برای که آشنا بشیم با نگاه‌های فقهی بعضی از عبارت‌های فقها رو بخونیم ببینیم آقایون نگاهشون به رشوه چیست، با ذهن درگیر بشه وقتی بررسی ادله یا اقوال توجه بهش داشته باشه. عبارت اول، شیخ طوسی در کتاب مبسوط والقاضی بین المسلمین والعامل عليه يحرم على كل واحد منهم الرشوة. شیخ در مبسوط از جهتی رشوه رو تعمیم میده، دقت کن، میفرماید قاضی بین مسلمان و العامل علیه، کسی که کارگزار بین مسلمان هاست، ولو قاضی نباشه، مأمور نیروی انتظامی باشه، رئیس گرفتن زکات باشه، مأمور اداره ثبت باشه، رئیس بانک باشه، چند شیخ طوسی میفرماید همه اینها مصادیق رشوه است. یحرم علی کل واحد منهم الرشوه، رشوه بر هر دو گروه حرامه، چه قاضی باشه چه عامل باشه. لذا معلوم میشه رشوه رو اختصاص به باب قضاوت نمیده شیخ طوسی، شامل مطلق کارگزاران میدانه. و هو حرام علی المرتشی بکل حال. ما چهار عنوان در باب رشوه داریم: راشی، مرتشی، رائش و رشوه. راشی یعنی کسی که رشوه میده، مرتشی کسی که رشوه میگیره، رائش یعنی کسی که واسطه میشه در رشوه. یکی از دوستان دیروز میگو بله اونم بحث میرسیم بهش، کسی که واسطه میشه در این که راشی رو به مرتشی میرسونه، او وضعش چگونه است، بهش میگن رائش. رشوه هم همون مالی است که داده میشه در مقابل اون چیزی که ازش مطالبه میشه. شیخ طوسی میفرماید و هو حرام علی المرتشی بکل حال، مرتشی کسی که رشوه میگیره، رشوه علا کل حال برش حرامه. و اما راشی، خوب دقت کنید، یکی از بحثای این بود آیا ملازمه است بین راشی و مرتشی در حکم؟ یعنی هر جا بر مرتشی حرام باشه رشوه گرفتن، بر راشی حرام رشوه دادن؟ شیخ طوسی میفرماد نخیر، ملازمه نیست. اما راشی، مرتشی علا کل حال حرام رشوه بگیر، حق نداره، چه بر احقاق حق باشه، چه بر ابطال باطل باشه، چه بر هر چی باشد، مرتشی حق نداره رشوه بگیره. و اما راشی فانکان قد رشاه و علا تغییر حکم او ایقافی فهو حرام. شیخ طوسی میفرماید اما رشوه دهنده اگه رشوه میده به قصد تغییر حکم یا توقف حکم، الان باید حکم بده خونه رو بگیرن بدن به این طرف، پول میده میگه برای 6 ماه دیگه حکم بده، بذار من 6 ماه دیگه توی خونه زندگی کنم، توقف حکم باشه الان، شیخ طوسی میفرماید بر راشی حرامه. وَإِنْ كَانَ لِإِجْرَائِهِ عَلَى وَاجِبِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْشُوهُ كَذَالِكَ. می فرماید اگر راشی میخواد پول بده برای این که واجبش، اونی که بر اون ثابته بهش برسه، رشوه اشکال نداره. بر راشی پول دادن، رشوه دادن عیب نداره، ولی مرتشی گرفتنش رشوه رو حرام است. بس دقت کنید ببینید شیخ طوسی یک جا رشوه رو مطلق معنا میکنه، چه قاضی باشه چه غیر قاضی باشه، یه جا تفصیل میده میفرماید رشوه مرتشی مطلقا حرام رشوه بگیره، اما راشی اگه برای احقاق حقش باشه رشوه دادن اشکال نداره، اما اگر برای احقاق حق نباشه، برای تثبیت باطل باشه، برای تضییع حق دیگری باشه، رشوه دادن حرام است. خب عبارتهای جمعی دیگه از فقها رو فردا اشاره میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا جلالی مجلس رو شهرستان نیواز که مسجدی هم بودن، حالا با جلالی دیگه میخواد بوده اینجا اونجا نگوشن که شما جماعت نداره، من محله خود اون سان حالا من خواهد یه ناچارن این سال امید که ما باید که بودن یعنی
مرسی چیزی مرسیم آشیم دعا برای توفیقتون میکنیم این رفتن رو رفتن مستمر قرار ندید، یعنی واقعا برگردید به حوزه، حیف واقعا در این سن و در این وقت شون آدم گاهی که میرود دیگه میرود.
هم شنهای قاضیزاده این من
آفت نداره، خوبه حالا اونجا با حوزه ارتباط داشته باشید، تدریسی چیزی در حوزه داشته باشید، لکن از قم منقطع
نشد،
نیت برگشت داشته باشید. خدا از
بخشید استاد. این شنام شیخ طوسی که اگر راشی برای احقاق حقش پول بده براش حرام نیست، مطلق از اینه که نسبت به این که چه احقاق حقش متوقفه در رشوه دادن باشه،
بله بله ایشون مطلق میگه، لیکن میرسیم زیل اقوال ما دو سه قول فراز و فرودی داریم. پس شهید در مسالک میگه وقتی توقف داشته باشه حقش بر این دادن پول، فقط میتونه پول داره،
یعنی ابتدا به ساکن
نه مثال هم میذاریم توضیح هم میدیم. مثلا اگه کسی در دادگاه اوله میتونه اگه قاضی اول حکم به نفعش نداد، میتونه به دیوان عدالت اداری شکایت کنه و در اون دادگاه دوم ممکنه به حقش برسه. اینجا الان پول دادن طبق گفته شیخ طوسی درسته، طبق گفته شهید ثانی در مسالک و بعضی دیگه صحیح نیست. اینا رو میرسیم
این واجب در عبارت شیخ ثابت
چی؟ آره 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 واجب یعنی اون چه بر اون ثابته، یعنی اون چه حق اوست در حقیقت، معناش اینه.
ولی بیانی هم در مقایس بود سبب و تسبب شیء،
سبب او تسبب، سبب یک فعل، تسبب سبب یه شیء معنای اسم مصدری داره، تسبب به معنای مصدریه. گاهی یک شیء سبب میشه برای این، گاهی نه، تسبب است یعنی سبب شدن یک فعل است. مثلا این در حقیقت برای که بین فعل و نتیجه الفعل فرق بگذاره، سبب او تسبب به گفته صاحب معنی
که تربیت برای من لغوی من عامیه.
بله
این هر چی دیگه الان مثلا ما خواهیم بچه رو راه کنیم هر کار گوش بده.
بله
بله
اگر در لغت بیمه خیلی از اصطلاحات داریم این چنینه، حتی در عرف به یک معناست، در معنای لغوی اصلی به معنای دیگره. مگه خود آقایون نمیگن رسن الحبل؟ اصلا رشا رسن الحبل یعنی به معنای اون ریسمان دلو است. ثم در عرف این معنا به کار رفته است، کسی پولی میده برای که یک چیزی بگیره، مثلا احقاق حق یا ابطال باطل کنه مثلا. بله عرف هم تغییر میکنه، فراوان داریم. یک لفظی در لغت به یک معنایی است، مگه ما حقیقت عرفیه نداریم؟ فراوان داریم، مثل حقیقت شرعیه مثلا. عیبی
نداره
لغت نه 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 ظاهر هم ببینه. اصل لغت که تغییر نمیکنه، اصل لغت. البته ما حرفی نداریم که اگر حقیقت ثانویه بشه در این معنای دوم، در مباحث خودش در بحث حقیقت و مجاز اونا گفتیم، ما گاهی یک معنای لغوی حقیقت ثانویه میشه در یک معنای دیگه، اینم عیبی نداره. حالا بشود اینم شده باشه، مهم برای ما ادله شرعیه است. یعنی قفرز در لغت معنای خاصی داشته، رسن الحبل، ثم در عرف اصطلاح به معنای دوم شده. ما هستیم و روایات و آیات، ببینیم از اونا چه استفاده میکنیم. بله معنای لغوی را اگر ظهور ثانوی پیدا کردیم، در موارد شک برامون مهمه. اینو میرسیم بهش، ببینیم اصلا به اینجا میرسد مسئله که در موارد شک باید چکار کنیم یا نه از روایات میشه معناشو فهم.
آقای مدرسی دارن تو معنای لغویش توقف کردن،
نمیدونم.
ما اصلا
نمیفهمیم معناش چیه، برای روشنی نداره، دست کشیده برای لغویش. نمیشه نمیشه. وقتی لغویی جمع غالبی از لغویین میگن رسن الحبل، ما چطور از این دست
بردیم؟ منظور لغت
چطور از این دست بردیم؟ بله اگر بگن در معنای اصطلاحی عرفی امروزش تردید داریم حرفی، اما معنای لغوی وقتی صرحوا به این معنا، مخصوصا لغویینی که مقارن با عصر نستن، با همون حرفایی که در حجیت قول لغوی تو اصول گفتی کیفه نر فعالیت هن
مثلا معمولا گفتن جول، مطلق جول و مطلق جول هم که نفره با سرگیه و اجاره
چی گفته؟ فقط ابن منصور در لسان العرب گفته، اونم مورد اعتماد نیست، همونم گاهی توضیح دادی. لغت یکی گفته مطلق الجول است، اونم ابن منصوره. لغویین نزدیک به عصر نس نگفتن مطلق الجواله، اگه گفته بودن همونو میگفتیم. ما میگفتیم در لغت مطلق الجوال است، ثم در عرف انصرف به این معنای ثانوی، ثم در شرع ببینیم یعنی چی. نه حالا آخر عرض دیگه شبای درسیم دیگه ماره شبای درسیم حالا یه پیامکی بدید به من آخر هفته، برم بحث رو نگاه کنم ببینم چی بوده، یه چی گفت چی بوده. حالا بحث کردیم، ببینید در بحث حجیت قول لغوی، قول مقایس به تنهایی برای ما مورد اعتماد نیست، لیکن او و یک جمعی اگر باشن حتما بحث حجیت قول لغوی رو در دوره قبل ببینید به تفصیل بحث کردیم، کدام لغوی، چگونه، چطور. ما الان میگیم باید اطمینان پیدا کنیم به معنا. حالا یک رکنش حرف معجم مقایس لغه و اضافه لغات دیگر، ما چندین دلا به تنهایی فایده نداره. حتی معجم بله اگر ابن سکی گفته باشه در اصلاح المنکد به نظر ما ابن سکی سقص بغایت المساقت در ادب بسیار وارد بوده. ما عبر علی جسر بغداد کتاب اعظم من اصلاح المنکد سقص از اصحاب امام حالی بوده، شهادت عدل واحد رو در موضوعات حجت میدانید. از اگر مثل ابن سکی مطلبی رو بگه کاملا قبول میکنیم در لغت هر کشور، اما دیگران رو باید یک اطمینانی پیدا کنیم، اونم لغات قریب به اصل نص، نه هر لغتی. اینا رو بحث کردیم، مهم اونجا مراجعه کنیم.
ببینیم الان از
اینجا ما باید این رو بفهمیم، ما باید این رو احراز کنیم که اگر آمد و معنای لغوی معنای شرعی برای ما یک قدر متیقن داشت، نتونستیم معنای شرعی رو درست استفاده کنیم. بعدم در گفتیم قدر متیقن از ادله این است، اما حرفی که مرحوم ایروانی من وقت باید برگردیم به معنای لغوی. خب حالا به معنای لغوی که برگشتیم، یا در زمان ائمه اصطلاح عرفی شده در یک معنای خاصی، ما در اطلاقات باید اون معنا تمسک کنیم، اگه اونم نبود به معنای اصل لغوی تمسک کنیم. لذا این مصطلح عرفی را باید فی الجمله بدانیم یعنی چی. ما بازگشت میکنیم دوباره به تفسیر اینا رو بررسی.
مصطلح عرفی و موضوع لا تفاوتش این میشه که به حد ظهور نرسیده،
بدون
قرینه نمیشه بهش منتقل شد.
اگر گاهی چرا، اگر ظهور اصطلاحی عرفی دیگه در زمان و عصر نص شکل گرفته باشه، یعنی کن اعراض از اون معنای لغوی شده و ظهور در این معنای جدید پیدا کرده،
یعنی معنا خودش لغوی میشه دیگه، معنای خودش
این معنا چه عرفی، برای ما ظهور عرفی، لغوی هم نگیم میشه ظهور عرفی و ظهور عرفی متبع است
موزون لای لفظ میشه به تعیین
اولی. بله، یعنی وضع تعیینی پیدا میکنه در این معنا، حداقل میتونیم بگیم ظهور عرفی در عصر نص داره در این معنا. بله، و اون برای ما معتبره. خواهش میکنم هنوز باشه یه چون میگن یه دقیقه.